أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب بحث ما دوستان در باب اثبات حجیت خبر ثقه از طریق سنت بود. از طریق سنت هستید اینجا دیگه. گفتیم به دو روش می شود سنت رو اثبات کرد. یک، با ابزار احراز وجدانی. دو، با ابزار احراز تعبدی. ابزار احراز تعبدی همین خبر واحده، راه شناخته شده دیگری نداره. بنابراین ما از این طریق نمیتونیم اقدام بکنیم، چون مستلزم چیه؟ دوره. پس تنها روش اثبات سنت داله بر حجیت خبر واحد توسل به وسائل اثبات وجدانیست. وسائل اثبات وجدان. از میان این وسائل دو وسیله به کار ما میاد: یک، تواتر. دو، سیره. این دو وسیله به کار ما میاد. وسیله اول خوندیم، درسته؟ خب حالا وسیله دوم چی بود رفقا؟ سیره. سیره بر دو قسمه، بر دو قسم. به هر دو قسمش استدلال کردن. هم سیره متشرعه قائم است بر حجیت خبر واحد، یعنی اصحاب اهل بیت به اخبار آحاد در مقام استنباط حکم شرعی تمسک میکردن، هم سیره عقلا اعتماد بر خبر ثقه است. عقلا میخوان ببینن کدوم پزشک خوبه، از یه ثقه مطلع سوال میکنن. دکتر خوب سراغ داریم؟ یه بله، زید ابن ارقم خیلی خوبه، میره سراغش. رستوران خوب کجاست؟ میخوان واسه مثلا مهمانی منزل غذا تهیه کنیم. اینجوری دیگه، درسته؟ خبر ثقه اعتماد میکنیم در مسائل شخصی و روزمره خودمون. خب پس هر دو سیره هست، منتها کی هست؟ الان هست. آیا زمان معصومین هم بوده؟ میتونیم ادعا بکنیم معاصرت سیره عقلا و متشرعه رو بر عمل به خبر ثقه در زمان معصوم با معصومین یا نه؟ لذا ایشون برای اینکه تمام بحث ها رو مطرح بکنن، چهار نکته، چهار مطلب، چهار بند ارائه میکنن. طی این چهار بند رفقا، آنچه که برای استدلال بر حجیت خبر واحد با سیره لازمه گنجوندند. در واقع استدلال بر حجیت خبر واحد به سیره در چهار بند ارائه شده. اولین بندی که ایشون مطرح میکنن راجع به همین اثبات معاصرته. معاصرت چی با چی؟ سیره بر عمل به خبر ثقه با معصوم. اگر یادتون باشه که حتما هست، ما پنج راه برای اثبات معاصرت بیان داشتیم. ها، خاطر مبارک هست دیگه. پنج روش رو بیان کردیم برای اثبات معاصرت. سوالی هم از دوستان پرسیدیم، قرار شد جوابش رو مکتوب بر ما بیارن، که خب دوستان آوردن، منم خوندم جوابهای دوستان. سوال مشخصا راجع به تفاوت دو راه از این راه های پنجگانه بود. کدوم دو راه؟ سوم و چهارم. تفاوتش چیه؟ خب الان وقتشه که ما پاسخ این سوال رو بدیم، چون میخوایم از طریق راه سوم اثبات بکنیم معاصرت سیره عمل به اخبار ثقات رو در استنباط حکم شرعی. خب این اثبات بکنیم معاصرت عمل به خبر ثقه، این سیره عمل به خبر ثقه. رفقا، به عقیده حقیر هیچ تفاوتی بین راه سوم و چهارمی که شهید صدر بیان داشته اند نیست، بلکه راه چهارم در ذیل راه سوم قابل طرحه. 156 157 طبق چاپ‌های ما در طریق سوم می‌فرماید که برای عدم قیام سیره معاصر معصومین بر حکمی که مطلوب هست می‌خوایم اثباتش بکنیم، لازمه ای باشه که وجدانن منتفیست. به تعبیر دیگه همونجور که من از خارج گفتم، عدم قیام سیره مورد نظر تالی فاسد داشته باشه، یعنی مستلزم یه چیزی باشد که وجدانن باطله. قشنگ شما میتونید همین بیان رو تطبیق بدید بر طریق چهارم. در طریق چهارم ایشون میفرماید که اگر این سلوکی که میخواییم مؤاثرت سیره بر این سلوک رو اثبات بکنیم با معصومین، اگر این سلوک نباشه باید بدیل این سلوک باشه، و بدیل این سلوک چون یک امر خلاف عرفه، خلاف متعارفه، اگر بود قطعا به دست ما میرسید. این بیان ایشونه در طریق چهار. خب این همون حرف قبلی است، در واقع عدم قیام سیره مورد نظر مستلزم قیام بدیل این سیره می شود که وجدانن منتفی است. اگر بود قطعا به دست ما می رسید، چون نرسیده وجدانن یقین می کنیم نبوده. پس در واقع در طریق چهارم هم عدم قیام یک سیره خاص لازمه معلوم الانتفاع داره، دقیقا همون چیزی که در طریق سوم گفته شد، منتها با این بیان که عدم قیام یک سیره خاص مستلزم قیام سیره است که بر خلاف متعارفه، به قول ایشون معبر از یک ظاهره اجتماعی غریب و عجیبه، و اگه همچین سیره ای باشد قطعا به دست ما خواهد رسید، چون نرسیده یقین میکنیم همچین سیره ای وجود نداشته است، یعنی وجدانن علم پیدا میکنیم که سیره بدیل نبوده. از خلاصه کلام، عدم قیام سیره مستلزم قیام بدیلی است که میدانیم منتفی است. این میشه آنچه که ایشون در طریق چهارم فرماید. این همون فرمایششون در طریق سومه، لعدم قیام سیرت المعاصره لازمون یعتبر انتفاع و وجدانه. روشن شد؟ بازم بگم بحثو باز کردید، ببینید بحث طریق سوم آورد در اون جلوتونه. خب بیاید طریق چهارم اول با هم یه مرور بکنیم. ببینید طریق چهارم خلاصش اینه که اگر فلان سیره در زمان معصوم نباشه باید بدیلش باشه، بدیلش هم خلاف متعارفه، اگر بود قطعا به دست ما میرسید. روشن شد؟ پس یقین میکنیم که بدیل این سیره وجود نداشته، پس خود این سیره، خود همین سیره مورد نظر برپا بوده و قائم بوده. این راه چهارم از سقریات راه سومه، از مصادیق راه سومه، یعنی رابطش اخص مطلقه نسبت به راه سوم. چرا؟ حالا بیا تو راه سوم میخوام از زو بخونیم. از طریق الثالث، ان یکون لعدم قیام سیرت المعاصرت للمعصومین علی الحکم المطلوب لازمون، برای عدم قیام سیره لازمه ای باشد. یعنی چه لازمه ای باشه؟ یعنی ثبوت سیره بدیل. دارم طبق طریق چهارم معنا می کنم عبارت طریق سوم رو، میخوام بگم این همه، برای عدم قیام یک سیره لازمه ای باشه. لازمش چیه اینجا؟ ثبوت سیره بدیل. خب یعتبر انتفاع او وجدانی، یعنی ثبوت سیره بدیل چون خلاف متعارفه بلوجدان منتفیست. چطور بلوجدان منتفیست؟ اگه همچون چیز غیر متعارفی بود قطعا برای ما نقل میشد، چون نقل نشده هیچ اثری ازش نیست، پس این سیره بدیل منتفیست. اذا فسد التالی فسد مقدم، عدم قیام اون سیره مورد نظر هم میشه منتفی. خود قیام ثابت میشه. عدم قیام که منتفی بشه میشه قیام. ببینید یکی از تالی فاسد ها این است که اگه این سیره نباشه سیره بدیلی باشد که معلوم الانتفاست. آها خب همه مدرم میگم میگم رابطه چیه؟ مطلقه. یعنی راه سوم اهم است از راه چهارم. حالا دقت بکنید توی عبارات شما هیچ کدوم جز آیه ابراهیمی به نظرم ما شما باید باشه چون که این دو راه روحن از حیث روح استدلال یکیست، چون یه همچین تعبیری داشت. روش سوم و چهارم از حیث روح استدلال یکیست. خب این فرمایش ایشون رو میتونیم ناظر به عرائض خودم بگیرم، اما واقعی دوستان زحمت کشیده بودن، مهم تلاش فکری شماست، اون که من میخواستم توش نبود. به هر حال هدف من از این مناقشات نه این که اظهار فضل در مقابل شهید صدره که بنده شاگرد شاگرد ایشون هم نیستم بدون هیچ گونه تعارف و اقرام، فقط برای این است که یک ابهت بزرگان شما رو نگیره. تا بزرگی بزرگان هست اجتهاد ناممکنه. این رو نسبت میدن به کی؟ برمای بروجردی که ایشون این تعبیر گفته بودن که تا بزرگی بزرگان هست اجتهاد ممکن نیست. بعد این بزرگی رو گذاشت کنار، در عرصه کار علمی بیرحم بود، در نگاه علمی تعارف جا نداره. از اگه شما دقت کرده باشید کد بهتون میدم، اکثر کسانی که پدرشون یک عالم جلیل القدر است، عالم برجسته است، چون مسحور پدرند، مسخر عظمت پدرند، چیزی بیشتر از حرفای پدر نمیزنند، هرچند خودشون خیلی با استعداد خیلی باهوش باشند. اون عظمت، اون احترام و حرمت پدر باعث میشه اینا در مقابل پدر نتونند اظهار فضل بکنن. ابو علی طوسی فرزند شیخ طوسی است، مرد بسیار جلیل القدر است، اما رسما مقلد شیخ طوسی، فخر محققین، فوق العاده باهوش، فوق العاده با استعداد، در استعداد کم از علامه نداره، از حیث عمر هم از خود علامه بیشتر عمر کرد، عمر طولانی با عزت. فقط آخر قاری مقداری ایشون رو عرض بکنم اذیت کردن، داستانش مفصله. یعنی هم از حیث کیفی هوش داشت، هم از حیث کمی عمر داشت. اما کتاب شاخص ایشون ایضاح الفوائد که شرح اشکالات قواعد علامه است. یعنی ایشون تفکرش همین فقط در رفع اشکال مرحوم علامه است. خیلی مطلبی که حالا بگیم خلاف سخن علامه باشه یا طرح مبنای علامه باشه، شاید ایشون این نسبت رو به علامه نداشت، اون عظمت علامه ایشون نمی گرفت، مطالب جدیدتری از علامه بیان می داشت، مطالب علامه خیلی جاها نقد می کرد و رد می کرد. این هست عظمت بزرگان رو خفه میکنه هوش و استعداد انسان رو. فقط این بگم طریق چهارم در قالب یک مثال از سیره عقلا طرح شده، طریقه سوم در قالب یک مثال از سیره متشبع نقل شده، ولی روحش به قول آقای ابراهیمی یکی. این پنج خصوصیتی که ذیل طریق سوم آخرش این تعبیر شهید صدره، حاضر استدلال یتوقف و علا، پنج تا چیز ایشون میگه مسئله محل ابتلا باشه، حکم مقابل مثل وجوب محض اینجور باشه، بهمان باشه. این پنج چیزی که ایشون میگه مربوط به خصوص این مثاله، شاخصه طریق سوم نیست. حواستون جمع باشه، مثالی که ایشون زده سیره بر مسح به بعض کف. اگه بخواد سیره بر مسح به بعض کف از طریق سوم اثبات بشه لازمش این پنج شرطه، ولی این پنج شرطی که ایشون گفته اینجوری استش که هر چیزی که در طریق سوم بگنجد حتما باید از فیلتر این پنج شرط رد بشه. میشه گفت مربوط میشود به سیره های متشرعی که از طریق سوم میخوان اثبات بشن. بله منتها باز هم مطلب ناقصه. اگه کامل تر بخواید بهتون بگم، بگید سیره های متشرعه بر حکم شرعی، سیره های متشرعی که معقدش، محل قیامش یک امر تعبدی است که ریشه عقلایی نداره. این قید رو بزنید، چون الان ما میخواییم دقیقا سیره متشرعه رو اثبات بکنیم بر عمل به خبر ثقه که خب ریشه عقلایی داره، تعبدی محض نیست. اون نمیشود برش این خصوصیات پنج گانه رو کاملا تطبیق داد، مشکله. اما در مجموع خصوصیات پنج گانه مال امور تعبدی محض اگه شما بگید کاملا منطبقه. خیلی خوب بگذاریم، خیلی وقت گذشت. اثبات معاصرت سیره، خوب دقت بکنن دوستان من، اثبات معاصرت سیره به روش سوم به این شکله. ما میبینیم که تعداد بسیاری از این روایات در زمان متشرعین معاصر اهل بیت وجود داشته. اصلا کار اصحاب خاص اهل بیت همین نقل و تحمل روایت بود، عمدتا کارشون همین بود. خب ما مواجه هستیم با انبوهی از روایات در میان اصحاب معاصر ائمه. حکمی که این روایات متضمنش بودن، حکم مورد ابتلاء خود همین اصحاب و مردم زمانش بوده، احکام عامی بوده که خود اینها و معاصرین اینها، توده مردم مبتلا به اینها بودن. سؤال ما اینه، اینها در قبال این اخباری که دستشون از ناحیه اهل بیت بوده چه رفتاری میکردند؟ اگر رفتار اینها در قبال این احادیث به این شکل بوده است که عمل میکردند به این احادیث، حالا یا به خاطر اون طبع عقلایی که داشتن در عمل به خبر ثقه، چون عقلا این طبیعت رو دارن که عمل بکنن به خبر ثقه، یا اینکه معصوم بهشون گفته بود که به این اخبار ثقاتی که دستتون هست عمل بکنید، اگه اولی باشه چی ثابت بشه؟ سیره عقلا. اگه دومی باشه، معصوم بهشون گفته باشه، چی اثبات میشه؟ سیره متشرعه، چون سیره متشرعه مبدأش، منشأش تعلیم شارعه. اگه عمل میکردن که خب کاملا مطلوب ثابته، اثبات میشود که اصحاب اهل بیت به این روایاتی که زمان خودشون به شکل گسترده و وافر وجود داشته است عمل میکردن، حالا یا طبق اون سجیه و خلق و خوی عقلاییشون به عنوان جزی از جامعه عقلایی، یا بر اثر تعلیم شارع مقدس. اما اگر بگیم که اینها به این اخبار فراوان مورد نیازشون عمل نمی کردند، متوقف می شدند، مگر اینکه این اخبار براشون افاده علم می کرد، مفید علم بود، و الا می بوسیدن می زشتن کنار، عمل نمی کردند. این یه امریست که غیر قابل التزامه. داریم وارد طریق سوم میشیم ها. اگر عمل به خبر ثقه سیره نشده باشه زمان معصومین، لعدم قیام سیرت لازمون، یادتون هست طریق سوم اونجا معرف شد دیگه، اگر سیره بر عمل به خبر ثقه زمان معصومین نباشه، یه لازمه داره که وجدانن منتفی است. لازمش چیه؟ لازمش این است که اینها طرح بکنن، کنار بندازند این همه روایات ثقاتی که دستشون بوده است. لازمش اینه. این لازمه معلوم الانتفاع است. چرا؟ چون طرح این همه روایت مورد ابتلا برخلاف سجیه عقلایی، چون سجیه و خصوصیت عقلایی این است که عمل بکنن به خبر ثقه، طرح این همه اخبار مورد ابتلا برخلاف سجیه عقلایی نیاز داره به تعلیم قوی شارع مقدس، یعنی باید شارع مقدس قویاً اینها رو تعلیم داده باشه بله به یه تعلیم خشک و خالی به یک گوشه یکی بفرمایند توی جمع محدود بفرمایند فایده نداره. باید تعلیم داده باشند اصحابشون رو بر طرح این اخبار. همین تعلیم بر طرح چون برخلاف فطرت عقلایی سوال ایجاد میکنه، یه عده باز از امام واسه اینکه مطمئن بشن سوال میکنند، آقا بذارید کنار روایات رو، حضرت فرماید بله بذارید کنار، و همین باعث میشه یه حجم انبوهی از استعلامات و اسئله و عجبه از محضر معصومین شکل بگیره راجع به طرح این همه روایتی که مورد ابتلا هم است. خب باید اقلا یه بخشی از این سوال ها به دست ما برسه، پس چرا نمیرسه؟ گوش باید اقلا یه حجم قابل اعتنایی، چون هرچه سیره قوی تر باشه، هرچه یک رفتار ایجادش و ایقاعش مشکل تر باشه، تعلیم شارع باید قوی تر باشه. دیدی که مسئله خیلی مهم ملی رو تلویزیون رسانه ها باید دو سه هفته شبانه روز هی بیان میکنه تا جا بندازه، طبیعت این قضیه دیگه. پس باید یه بخش قابل توجهی از این اسئله و اجربه، از اون تعلیمات شارع مبنی بر طرح اخبار ثقات به دست ما وسیله باشه. انگیزه فراوان هست برای نقل این اخبار، دوائی فراوان، این یک. توجیه هم برای اخفاء این روایات و اخبارها نداریم، این هم دو. دلیل نداره که مخفی شده باشن. اما اینکه حتی فی الجمله ما شاهد این اخبار در متون روایی موجود نیستیم، نشان میدهد که سیره و طرح اخبار ثقات در زمان معصومین وجود نداشته. پس چه سیره اون زمان بوده؟ سیره و عمل به اخبار ثقات و هول مطلوب. پس خلاصه عدم قیام سیره بر عمل به اخبار ثقات یک تالی فاسد داره. تالی فاسدش این است که باید تعلیم شارع به شکل قوی، به شکل منسجم، به شکل فراوان مبنی بر طرح اخبار ثقات وجود داشته باشه. پیرامون همین قضیه قطعا سوالات فراوانی از معصومین می شده، جوابهای بسیاری باید وجود داشته باشه، و اگه همچین چیزی بود ولو فی الجمله به دست ما میرسید، حال که نرسیده پس تعلیم شارع بر طرح اخبار ثقات وجود نداشته، پس متشرعین طبق همون سجیه عقلاییشون عمل میکردن به شما بگید اخبار ثقات. و اما الوسیلت و ثانیه، وسیله دوم چیه رفقا؟ ها؟ سیره. و تقریب الاستدلال به سیره به وسیله دوم مشتمل است بر چهار امر: یک، اثبات و معاصرت سیره. اثبات و معاصرت سیره، اثبات بکنیم معاصرت سیره. واف تفسیر چی اثبات بکنیم؟ اثبات اینکه ان المتشرعه و الروات. دیده این کلمه متشرع و روات یه خط بکشید تا بتونی نکته بعدن بگم. متشرعه و روات فی اصر الائمه کانو یعملون به اخبار ثقات، عمل میکردن به اخبار ثقات، ولو لم تفد. این اخبار ثقات متشرعین و روات رو الاطمئنان شخصی، ولو اینکه اطمینان شخصی نمیدادند. و فی هذا المجال، در این مجال یمکن استعمال طریق ثالث من طرق اثبات سیرت المتقدمه. اینجا ممکن است استعمال طریق سوم از طرق اثبات سیره المتقدمه، صفت طرق ها حواستون جمع باشه، طرق متقدم اثبات سیره. خب چطور؟ و ذالکن لتوفر شروطه، شروطی که ایشون میگه همون شروط خمسه، اما من تأکید کردم از خارج این شروط مال اون مثالی است که این آقا میزنه، مال سیره متشرعی است که بخواد طبقه ها طریق سوم اثبات بشه، و الا این شروط در مواردی که بخوایم سیره عقلا رو اثبات معاصرت بکنیم لازم نیست وجود داشته باشه، اصلا بعضا ممکن نیست وجود داشته باشه. حالا نگاه بکنید، این شروط پنجگانه وجود داره، شروط پنجگانه طریق سوم. فانه لا شک فی وجود عدد کبیر من هذه الروایات به عید المتشرعت المعاصرین للائمه، شکی نداریم که تعداد زیادی از این روایات در دست متشرعین معاصر با ائمه وجود دارد. خب یک، و دخول و وجود، شکی نیست که داخل است حکم این روایات در محل ابتلاء متشرعین معاصرین علا اوسع نطاق، در یک دائره گسترده، در گسترده ترین دائره. روایات مشخصا احکامی رو بیان میکردن که مورد نیاز هم اینها بود دیگه، اتفاقا خیلی هم با زندگی اینها منطبق بود. شاید بعضی از اون روایات دیگه در زندگی ما مصداق نداشته باشه، مثل روایات عمه و عبد، اما با زندگی اونها کاملا منطبق بود، خیلی هم گسترده انطباق داشت. نطاق از انطباق میاد. فا اما ان یکونو قد انعقدت سیرتهم علی العمل من اجل تلقی ذلک العمل من الشارع، یا اینکه منعقد شده است سیره اونها بر عمل به چی رفقا؟ ها؟ به اون اخبار، به اون روایات، به ها به روایات و خط بالا میخوره. من اجل، از این جهت که دریافته باشند، آموخته باشند، تلقی یعنی آموختن، تلقا یعنی آموخت، آموخته باشند آن عمل به روایات را، ذلک به عمل میخوره. از شارع، تلقی و تعلیم مال سیره متشرع است. او جریان علا سجیت همل اقلائیه، یا یعنی اینکه مشی کنند، به خاطر مشی، عطف بر من اجله، نیست که مفعول لعجل است، همون معنای من اجل رو میده، روز عطف بر من اجل میگیری. یا برای آن که مشی کرده اند این معاصرین اهل بیت بر سجیه اقلائیشون، اون خصلت و خوی اقلائیشون که عمل و اخبار صفاته. این از این، این یکی. و اما اعتبار امای قبلیست، و اما ان یکونو قد توقفو ان العمل به این روایات، ترمز کردن، متوقف شده، این هم راه دوم. ول اول هو المطلوب، با دنبال مطلوبی ثبتت بذالک السیرت الممتدتو، سیره که امتداد دارد در تطبیق این سیره، الممتدت و فی تطبیقها الى المجال الشرعی، هم فی، هم الى، هر دو متعلق است به ممتد، ثابت می شود به آن سیره، سیره متشرعی که امتداد دارد در تطبیقش. تا کجا امتداد دارد در تطبیق؟ تا مجال شرعی، در مجالات شخصی و تکوینی خودشون، که البته اینو به کار می گرفتن، در اغراض تکوینی، مثل فرض بگیرید که خبر از دوای یک بیماری اگر ثقه می داد قبول می کردن، علاج یک بیماری رو از ثقه می پذیرفتند، یا فرض بگیرید راجع به خیلی از مسائل شخصی خودشون، چی بپوشن، چی بخورن، کجا برن، به اخبار ثقات عمل می کردن. اما خب این سیره امتداد پیدا کرد، در تطبیق این سیره تا کجا انطباق پیدا کرد؟ تا کجا تطبیق یافت؟ تا مجال شرعی. این احکام هم عمل به اینها میکردن. اگر اثبات نکنیم وجود این روایات رو و اینکه اینها مورد عمل اصحاب بوده، میتونه کسی ادعا بکنه که سیره عمل به اخبار ثقات بوده اما به ساحت شرعیات امتداد نیافته بوده، در حوزه های شخصی عمل میکردن به اخبار ثقات طبق همون سجیه و قلبی. اما ما خواهم اثبات بکنیم که نه، این سیری عمل به اخبار ثقات امتداد پیدا کرده به مجال شرعی. چجوری ما اثبات بکنیم؟ با همین بیانی که بالا گفتیم، انبوهی از روایات مورد ابتلا دست اینها بوده. اگه بخوان توقف بکنند، اما ثانی، یعنی اگر بخوان چیکار کنند؟ توقف کنند از عمل به این روایات. فلیس من المحتمل، احتمال ندارد، ان یؤدی توقفهم الى طرح تلک الروایات، این که منجر شود توقف این معاصرین به طرح اون انبوه روایات جمیعا، ممکن نیست منجر بشه بدون استعلام حکم شرعی نظر شارع در مقابل این روایات. تجاه ها خوابه چی میخوره؟ روایات. طرح این همه روایت جز با تعلیم شارع، جز با استعلام و استعزان از شارع ممکن نیست. لأن ارتکاز الاعتماد علی اخبار ثقات. خب من یه نکته که میخواستم بگم حالا بگم. ببینید اگه دقت بکنید، ایشون مسلم گرفته که سیره عقلایی بر عمل به خبر ثقه وجود داشته. دنبال اثبات کدومه؟ سیره متشرعه. یعنی ایشون قبول کرده که سیره عقلا در زمان معصومین، حداقل لحن ایشون اینه در این عبارات، سیره سجیتهم، این سجیه این همون سیره عقلایی. پس قبول کرده که سیره عقلا بر عمل به خبر ثقه وجود داشته، متشرعین هم این سجیه عقلایی رو داشتن. الان دنبال اثبات سیره متشرعه است در اولن، اثبات سیره متشرعه. لذا گفتم اونجا خط بکشید ان المتشرعه و الروات. ببینید چی میخواد اثبات بکنه؟ سیره متشرعه. حالا همینه، لأن ارتکاز الاعتماده علی اخبار ثقات، ببینید اینم اشاره است به سیره عقلا، این که ارتکازی بوده است اعتماد بر اخبار ثقات بین معاصرین اهل بیت، یعنی مسلم گرفته که همچین ارتکاز عقلایی بوده است که باید اخبار ثقات رو حجت گرفت. و کون طرح خبر ثقه، این کون اتبع چیه؟ اتبع ارتکازه. و کون طرح خبر ثقته علا خلاف خبر کونه، طرح خبر ثقه بر خلاف سجیه عقلایی باشد، پس ارتکاز بر اعتماد بر اخبار ثقات این یک، و اینکه خبر ثقه طرحش بر خلاف سجیه عقلایی است دو، عطف تفسیری است ها، یک و دو هم که میگم دو تفسیر. یحول خبر انست، یهول این ارتکاز، این کون طرح خبر ثقت علی خلاف سجیه مانع می شود عادتن، مانع می شود عادتن، یهول یعنی حائل می شه، مانع می شود دون یعنی چی؟ یعنی از، مانع می شود عادتن از توافق بر طرح بدون استعلام. اگه یه عملی بر وفق سجیه عقلایی بود، ممکن بود توافق بر این عمل بشه بدون استعلام، جریان علا سجیته. اما با یه عملی مواجهیم که برخلاف سجیه است، این که همه برخلاف سجیه عقلایی خودشون متفق بشوند بر طرح بدون این که از شارع استعلام بکنن ممکن نیست. ول استعلام و یجب ان یکون به حجم اهمیت المسئله، استعلام باید به حجم اهمیت مسئله باشه. مسئله خیلی مهمه، هم عام البلواس و همین که در حوزه شرعیات اخبار ثقات توقف در مسائل شرعی لازمه طرحه. و هازا یقتز افتراز اسئلت و اجوبت کثیره، لازمش نیست که سؤال و جواب از محضر امام زیاد داشته باشی. فلو لم یکن خبر و ثقت حجتن لکان هازا یعنی تضافر نصوص بزال کفی مقام الجواب علی اسئلت الروات، اگه خبر ثقه حجت نباشد لکان هازا، هازا یعنی چی؟ این عدم حجیت خبر ثقه معناش اینه، این لازمش اینه، یعنی یعنی یستلزم، لازمش فراوانی نصوص به عدم حجیت، نصوص به زاله یعنی به عدم حجیت در مقام جواب بر سوالهای رواد. نصوصی از اهل بیت در مقام جواب بر پرسشهای راویان باید وجود داشته باشه به شکل فراوان که متضمن عدم حجیت خبر ثقه باشه. مع توفر دوایی علی نقل ذلک فراهم باشه انگیزه ها برای نقل اون نصوص، نصوص متضافره خود خط بالا، و با وجود با فراهم بودن انگیزه ها بر نقل این نصوص، لابد من وصول هذه النصوص الینا ولو فی الجمله، ولو اینکه فی الجمله باید به دست ما برسد. بینما لم یصل الینا شیء من ذلک النصوص، بلکه برعکس وصل ما یعزز الحجیه، نمیگه یثبت ها، میگه یعزز، تقویت میکند حجیت، قوی میکند حجیت، عزیز یعنی قوی سخت، بلکه برعکس روایاتی هست هرچند ممکنه به حد تواتر نرسه اما کمابیش اثبات میکند حجیت خبر ثقه را، یعنی نه اینکه داله بر عدم حجیت نیست بلکه برعکس. لا یجوز لاحد التشکیک فی ما یروی عن ثقاتنا، شک نکنید، حق تشکیک نده، حجیت دیگه بپذیرید. و هاذا یعین، این تعیین میکند، هاذا یعین، هاذا میخورد به توفر این شروط با هم، این مجموعه مطالبی که گفتیم قبلا، گفتیم دیگه لتوفر شروط طریق ثالث، یادتون هست؟ حالا که این شروط با هم متوفره، یعین تعیین میکنند اما استقرار العمل به اخبار ثقات بدون استعلام، استقرار عمل به اخبار ثقات بدون استعلام. چرا میگه بدون استعلام؟ چون بر وفق سجیه عقلایی استعلام لازم نداره. ببینید لازم است به شما تعلیم داده باشن که مثلا به پزشک مراجعه کنیم، نه، سجیه عقلایی شما این است که خود به خود. لذا حتی اگر ما فرض بگیریم که هیچ آموزشی برای مراجعه به اطبا نباشد، می شود پذیرفت که جامعه ایرانی ما طبق سجیه عقلاییشون به پزشک مراجعه کنه. این ابزار جدیدی که میاد تعلیم نمیخواد، به طور ناخودآگاه همه ازش استفاده میکنن. اینترنت که میاد همه ازش، چون طبیعت عقلایی این است که از هر روشی برای اطلاع رسانی استفاده بکنیم، سجیه عقلایی ما رو وادار میکنه این کار انجام بدیم، تشویق هم نیاز نداره، تعلیم هم نیاز نداره. خب و این استقرار رهو، عطب بر استقرار اوله، استقرار رهو علا عمل به اخبار ثقات به سبب استعلام و صدور بیاناتی که مثبت حجیت، صدور بیاناتی که اثبات کننده ها حجیت. خلاصه کلام، یا باید عمل به اخبار ثقات بدون استعلام مستقر شده باشد یا با استعلام، به هر حال عمل به اخبار ثقات باید ثابت شده باشد دیگه، مهم نیست آیا با استعلام باشی یا بدونش. این تعبیر اما استقرار الامر به اخبار ثقات اما اصرار علی ذلک به سبب استعلام، دو خطی که الان خوندیم بازگویی همون عبارت قبلی است که داشت، من اجل تلقی ذلک من الشارع، یعنی استعلام، او جریان علی سجیته، یعنی بدون استعلام، همون عبارت قبلیه که اول مطلوب بود، الان در این قالب جدید داره بیان میشه و ابراز میشه، حرف نوعی نیست، همون ایشون با یک شکل دیگری اینجا بیان داشتند. ثانیاً ببینید ما دو راه پیش پا گذاشتیم، پیش پا، یا اینکه این سیره بدون تعلیم شارع بر وفق سجیه عقلایی شکل گرفته، این یک. اگر اینجور باشه در واقع ما سیره عقلا رو مد نظر گرفتیم که دائره و دامنش متشرعین رو هم در بر گرفته، این یک. اما افاقا اگر این سیره خوب دقت بکنید به تعلیم شارع مقدس باشه، ما در حقیقت اونی که ملحوظ داشته این سیره متشرع است. میخوام چی اینجا بگم؟ ببینید اگر ما فرض رو بر این بگذاریم که این سیره عمل به خبر ثقه به تعلیم شارع مقدس شکل گرفته، این سیره به تنهایی بدون اینکه نیاز به چیزی داشته باشه مثبت حجیت خبر ثقه است، چون سیره متشرعه همیشه کاشف از دلیل شرعی است مستقیما طبق حساب احتمالات. اما اگر ادعا کنیم که این سیره بر طبق سجیه عقلایی شکل گرفته، چون با سیره عقلا مواجه هستیم، نیاز به اثبات سکوت معصوم و عدم وضع معصوم داریم، به تنهایی به درد باید اثبات بکنیم که معصوم در مقابل این سیره سکوت فرمودند، وضع نفرمودند. نحوه اثبات وضع یا عدم وضع کاملا مشخصه، قبلا یه بحثی داشتیم در بعد از اون روش‌های پنجگانه اثبات معاصرت، ایشون یک بحثی مطرح کردن راجع به اثبات سکوت معصوم در قبال سیره معاصرشون، از همون اینجا استفاده می‌کنیم. ببینید ما بحثمون سر سیره است، سیره‌ای که تمام زندگی عقلا رو در بر گرفته. همیشه باید وضع از یک سیره متناسب باشه با رسوخ و حجم این سیره. مثال زدم براتون سیره عقلا بر رباخاری، برای اینکه مردوعه بشه چقدر آیه و روایت با چه لحن تندی ما داریم مبنی بر تحریم ربا. اینجا هم همینه، اگه واقعا سیره عمل به اخبار ثقات قرار وضع بشه ولو در حوزه شرعیات، نیازمند به یک حجم متناسب با این سیره است از نصوص و روایاتی که رادعن منع میکنن عقلا. اگر واقعا این حجم گسترده روایات رادع وجود داشت، لوصلت الینا ولو فل جمله، باید فل جمله دست ما میرسید، با حال این که نه فقط نرسیده بلکه آنچه که رسیده عکس قضیه رو ثابت میکنه، حجیت خبر ثقه رو ثابت میکنه، تشویق بر عمل به اخبار ثقات رو ثابت میکنه. پس معلوم میشه همچنین وضعی وجود نداشته. ثانیا النسیرت ثابتت بالبیان السابق ان کانت سیرتا لاصحاب الائمه بما هم متشرعه، اگه سیره اصحاب ائمه باشه به این عنوان که متشرعند، یعنی سیره متشرعین باشه، فهیه تکشف و کشفا انیان عن دلیل شرعی، کشف انی از دلیل شرعی میکنه، این سیره میشه معلول تعلیم شارع. دلیل شرعی میشه کدوم رفقا؟ من میخوام یک با الفاظ گم نشید ها، دلیل شرعی همون استعلام بالاست، همون تلقی از شارعه که قبلا گفتیم، اون میشه دلیل شرعی، کشفن انیان از دلیل شرعی بلا حاجه، بدون اینکه نیاز باشه به ذم مقدمه. و اذا کانت اون سیره اصحاب اهل بیت سیرتن لاصحاب اهل بیت بما هم عقلا، به این عنوان که اینا جزی از جامعه عقلایی هستند، اینجا نیازمند به یک مقدمه هستیم. زممنا الا این سیره مقدمتن اخرى، مقدمه دیگر چیه؟ هیه ان شارع لم يرد از این سیره عقلایی عمل به خبر ثقه از لوکان قد ردع به درجه الکافیه، چون اگر رد کرده بود به میزان کافی، به مقدار کافی، یعنی متناسب با درجه رسوخ سیره، متناسب با مقدار عمق سیره، متناسب با حجم سیره، لأثر هذا الرد من ناحیه فی حجم سیره، و لوصل الینا شیء من نصوص وعد. دو تا ایشون شاهد آورده بر اثبات عدم وعد. اگه وعد میکرد دو تا لازمه داشت، دو تا لازمه. یک، باید این سیره عمل به اخبار ثقات نابود میشد. ببینید اگر وعد میکرد به مقدار لازم، به مقدار کافی، دو لازمه داشت. یک، چون وعد به مقدار کافی بوده باید سیره عمل به اخبار ثقات چی میشد؟ شما بگید. منتفی میشد، از بین میرفت، منهدم میشد، مثل سیره رواخاری که بین جامعه مسلمین منتفی شد، مثل سیره عمل به قیاس که بین جامعه شیعی منتفی شده. فقها وقتی قیاس عمل نمی کنه. این یک. با آن که میبینیم اینجور نیست، سیره عمل به اخبار ثقات بین مسلمین همچنان با قوت و قدرت مورد عمل، مورد تمسک جاریست، برقرار. این یک. تالی فاصله دوم، خوب حواسا جمع، باید مقداری حداقل از این نصوص رد به دست ما میرسید. اینم تالی فاصله دوم. به حالی که هیچ کدوم از این نصوص به دست ما نرسیده است که هیچ، بلکه روایاتی رسیده است که یعزز الحجیه، تقویت میکند حجیت. پس دو لازمه فاسد اینجا داشتیم، یکی این بود که باید سیره از بین میرفت که نرفته، یکی این که باید این نصوص جمله دست ما میرسید که نرسیده. خب برای فردا دوستان در منزل خودشون تمرین کنن. ببینید ما آمدیم سیره متشرعه رو بر عمل به اخبار ثقات فرض کردیم. در اولن حواستون جمعی که سیره عمل به اخبار ثقات از نوع متشرعیش، ایشون سعی کرد معاصرت این سیره رو با چی اثبات بکنه؟ با طریق سوم، با راه سوم. درسته؟ شما ببینید آیا میشود اینو با طریق چهارم هم اثبات کرد یا نه؟ پیاده کنید، تمرین کنید، آیا با طریق چهارم هم میشود این رو اثبات کرد؟ این یه نکته. نکته دوم این است که این اولنی که ایشون بیان کرده بالاخره میخواد اثبات بکند فقط سیره متشرعه بر عمل و اخبار ثقات رو، یا میخواد مطلق سیره بر عمل و اخبار ثقات رو اثبات بکنه؟ کدوم یکی از اینها؟ در بیان ایشون به نظر میاد اضطراب هست. در اولن روی سخن به دنبال اثبات سیره متشرعه است، لذا بیاناتش با اون میخونه. حتی این کلمه ای که میگه تثبت به زال کسیرت الممتدت و فی تطبیقها الی المجال الشرعی. اگه یادتون باشه قبلا گفتیم در سیره متشرعه باید بالفعل احراز بشه که این سیره در مجال شرعی رواج پیدا کرده، اما در سیر اوغلا لازم نبود حتما ممتد شده باشد به مجال شرعی، همین که در معرض امتداد باشه گفتیم کفایت میکنه. این کلمه در معرض رو قبلا همش تأکید کردیم شهید صد داشت. حتی خود این تعبیر سیره‌ای که اثبات میشود امتداد سیره به مجال شرعی، این با چی میسازه؟ با سیره متشرعه. بلی در سیره اوغلا لازم نیست امتداد بالفعل ثابت بشه، در معرض امتداد هم باشه کفایت میکنه. خب اما در ثانیان ایشون یه جور دیگه حرف میزنه، میخواد بگه اگه این سیره‌ای که در اولاً اثبات کردیم سیره اوغلایی باشه ذم مقدمه لازم داره، اما اگه سیره متشرعه باشه ذم مقدمه لازم نداره. بالاخره شما مشخص بکنید میخواد سیره اوغلا اثبات بکنید یا سیره متشرعه. یعنی ثانیاً دو پهلو حرف میزنه، شامل سیره اوغلا هم میشود، اما اولاً روش فقط به سیره متشرعه است. تو این تناقضی که به نظر میرسه در عبارات شیخ صدر هست هم فکر کنید. انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.